دوی بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه دوم آبان 1401 شمسی برابر با 24 اکتبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشان هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما هستم. اما پیش از هر چیز همکارم نوشین سید حسین اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. هیئت رئیسه دانشگاه شریف در اطلاعیه‌ای دانشجویانی را که برای اعتراض به تفکیک جنسیتی با بسیج درگیر شده بودند تا اطلاع ثانوی از ورود به دانشگاه منع کرد. بر پایه این اطلاعیه تا زمان اتمام تعمیرات سالن غذاخوری و اطمینان از فراهم شدن فضای آرامش، غذا به صورت بسته‌بندی تحویل دانشجویان خواهد شد. روز اول آبان در چند دانشگاه از جمله دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر دانشجویان دختر و پسر با حضور همزمان در سلف‌ها عملاً با تفکیک جنسیتی مخالفت کردند. این اقدام به درگیری میان اعضای بسیج دانشگاه و دانشجویان منجر شد. بیش از 500 دندانپزشک در ایران با امضای بیانیه‌ای خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط فاطمه مشهدی عباس، دندانپزشک و استاد دانشگاه بهشتی شدند. به گفته همکاران خانم مشهدی عباس، پس از چند روز بی‌خبری، سرانجام از بازداشت و انتقال این استاد دانشگاه به زندان اوین آگاه شدند. بر اساس بیانیه شورای صنفی دانشگاه‌های کشور، فاطمه مشهدی عباس روز 27 مهر بازداشت شده است. هیچ گونه اطلاعاتی درباره نهاد بازداشت کننده و اتهامات این دندانپزشک تا کنون منتشر نشده است. دادگاه انقلاب تهران سه فعال صنفی معلمان، رسول بوداغی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی را به حبس محکوم کرد. رامین سفرنیا، وکیل این سه فعال صنفی، روز یکشنبه در پیامی توییتری از محکومیت رسول بوداغی و جعفر ابراهیمی هر یک به 5.5 سال و محمد حبیبی به 4 سال و 7 ماه زندان خبر داد. اتهامات این سه فعال صنفی معلمان از جمله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ذکر شده است. این فعالان صنفی علاوه بر زندان به 2 سال منع فعالیت و عضویت در گروه ها و همینطور ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. این فعالان صنفی معلمان روز 10 اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شده بودند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان 5 تیر ماه اعلام کرده بود که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال 230 معلم و فعال صنفی در شهرهای مختلف ایران رو بوده، بازداشت و زندانی شدند. شعارهای شبانه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه اول آبان نیز ادامه یافت. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ساکنان مناطق مختلف تهران بار دیگر با سر دادن شعار اعتراض خود را به حکومت ایران نشان دادند. شهرک اکباتان، شهر زیبا، شهران و سعادت آباد از جمله مناطقی بودند که ساکنان آن شعارهای همچون مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای سر دادند. ساکنان باغستان کرج نیز با شعار بسیجی آبان اومده، ماه انتقام اومده، اعتراض خود را به جمهوری اسلامی نشان دادند. این شعارها به اعتراضات خونین آبان سال 1398 اشاره دارد. در شهر دسفول هم رانندگان با به صدا درآوردن بوق‌های اعتراضی نارضایتی خود را از شرایط حاکم بر ایران نشان دادند. در آبادان هم دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی در خوابگاه شعار اوین شده دانشگاه، ایران شده بازداشتگاه سر دادند. و دختر فاطمه سپهری، فعال مدنی زندانی، در پستی ویدیویی درباره وضعیت مادرش در زندان ابراز نگرانی کرد. انسیه مهدوی مادرش را کابوس علی خامنه‌ای توصیف کرده و میگوید در 33 روز گذشته جز یک تماس تلفنی کوتاه هیچ خبری از مادرش ندارد. دختر این فعال مدنی زندانی در پیامی ویدیویی برای نجات مادرش درخواست کمک کرده است. مادر فاطمه سپهری نیز در پیامی ویدیویی با ابراز نگرانی درباره شرایط دخترش در زندان گفته که فاطمه سپهری در تنها تماس تلفنیش توان گفتگو نداشته است. فاطمه سپهری از امضا کنندگان بیانیه 14 کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای پیشتر هم بازداشت و زندانی شده بود.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی بود با آخرین خبرها.
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش اومدید. اما همونطور که میدونین این مدت ما با پوشش ویژه خبری اعتراضات سراسری در ایران رو هر روزه داشتیم. اعتراضات سراسری در ایران همچنان ادامه داره و از هفته پنجم خودش گذشته. در این مدت شاهد تجمعات اعتراضی مختلفی در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها بودیم. بسیاری از دانشجویان در دانشگاه‌ها بیانیه‌های مبنی بر اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی صادر کردند. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو با ماست تا از آخرین تحولات در اعتراضات و به خصوص اعتراضات دانشجویی برامون بگه.
سلام بر همه همراهان رادیو فردا. روز دیگری در ایران آغاز شده همراه با اعتراض‌های تازه که مطابق چند روز اخیر دانشگاه‌های مختلف کشور کانون اصلی این اعتراض‌ها بوده، به دنبال اعتراض‌هایی که روز گذشته در دانشگاه صنعتی شریف رخ داد بر سر عدم وجود تفکیک جنسیتی در سلف‌های غذاخوری. امروز دانشگاه شریف در تصمیم تازه‌ای ورود برخی از دانشجویان را به این دانشگاه ممنوع اعلام کرد. همچنین در اقدام کاملا غیر مترقبه و بی سابقه ای امکان صرف غذا در سالن غذاخوری رو منع کرد از دانشجویان و تصاویر منتشر شده از دانشگاه شریف نشون میده که امروز در سلف این دانشگاه غذاخوری دانشجویان اجازه ورود پیدا نکردند و مسئولان هم در محوطه بیرونی غذا رو توزیع کردند. به مجموع اتفاقات بی سابقه‌ای که در این مدت در دانشگاه مختلف دیدیم این هم اضافه شد. اما عمده اعتراض‌ها امروز و یکی از مهمترینشون در دانشگاه خواجه نصیر شهر تهران رقم خورده، جایی که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی برای انجام یک سخنرانی به این دانشگاه رفته بود و همین دقایق پیش تصاویر منتشر شده از این دانشگاه نشون داد که اعتراض‌های بسیار زیادی در طول سخنرانی آقای بهادری جهرمی به خود او صورت گرفته. شعارهای مختلفی دانشجویان سر دادن و به نوعی مانع از سخنرانی آقای بهادری جهرمی شدن. حجم شعارها رو در این صدایی که الان میتونید بشنوید میتونید شما رو هم در جریان قرار بده. از دیگر موارد قابل توجه شعارهایی است که سر داده میشه و آقای علی بهادری جهرمی در میانه این شعارها که شعار زن زندگی آزادی، شعار اصلی اعتراضهای روزهای اخیر و هفته‌های اخیر رو دانشجویان سر میدن، تاکید میکنه که شعار مرد میهن آبادی شعار ماست. به گفته آقای بهادری جهرمی در این صدایی که میشنوید این موضوع کاملا مشخصه.
خب هممون شعار دادیم، رسیدیم الان به زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. هدف همه ما اینه که بتونیم به این شعارهای زیبا برسیم. آزادی آزادی آزادی.
در ادامه این اعتراض‌ها و شعارهایی که دانشجویان علیه علی بهادری جهرمی سر دادن اشاره به شعار مرگ بر دیکتاتور و تفسیری که آقای بهادری جهرمی هم از این موضوع کرده در این شعارها قابل توجه. الان میتونیم بشنویم.
گوش بدید، گوش بدید، ما خوب داریم به نظرم، هر کی متناسب توان خودش. یکی از ویژگی های دیکتاتور اینه که اجازه شنیده شدن صدای مخالف خودش رو نمیده. اجازه بدید من صحبت
این اعتراضات تا همین دقایق پیش که به ما به داخل استودیو بیایم ادامه داشت و به نظر میرسه که سخنرانی آقای بهادری جهرمی به طور کامل انجام نشده. اما علاوه بر اون دانشگاهی دیگری هم در ایران شاهد تجمعات مختلف بوده، از جمله دانشگاه صنعتی همدان که در روزهای اخیر به دنبال انتشار برخی خبرها از کشته شدن یکی از دانشجویان این دانشگاه طی روزهای گذشته فضای بسیار ملتهبی رو داشته. دانشگاه شهر کرد هم اعتراضهای امروز رقم خورده. از دانشگاه تهران خبر میرسه در دانشکده زبان و ادبیات خارجی این دانشگاه در تداوم اعتراضهای دانشجویی، دانشجویان امروز ممانعت ها درباره به صورت مختلط قضا خوردن در سلف دانشگاه رو شکستن و اقدامی شبیه روز گذشته دانشگاه شریف رخ داده. ویدیوهای منتشر شده نشون میده که دانشجویان پس از ورود به سلف به صورت مختلط اونجا شعار دادن در دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران. در ادامه این اعتراض ها شب گذشته هم دانشجویان دختر در خوابگاه دانشگاه خوارزمی کرج به محوطه خوابگاه اومده بودن و شعار سر می دادن که باز هم می تونیم صداشو بشنویم. از دانشگاه علم و صنعت هم خبر میرسه که فضای ملتهبی داره امروز و به خصوص مقابل سلف این دانشگاه تجمعات مختلفی رخ داده. در واقع محل غذاخوری دانشجویان دختر و پسر تبدیل شده به کانون اصلی اعتراض‌ها در روزهای اخیر که خودش هم جلوه‌ای از همون فضایی است که در هفته‌های اخیر در ایران دیده شده و موضوع تفکیک جنسیتی و تلاش برای ایجاد محدودیت‌هایی و برای به خصوص دانشجویان دختر و زنان رو دانشجویان دارن تلاش میکنن که بشکنن. غیر از اون در خبرها هم شنیدیم که در ادامه روالی که در شبهای گذشته در محلات مختلف شهرهای گوناگون ایران جریان داده و شعاردهی های شبانه، شب گذشته هم محلات مختلف تهران شاهد این شعارها بود، از جمله در شهرک اکباتان تهران که تقریبا این روال هر شبه شده در شهرک اکباتان.
یک شنبه یک آبان، هر شب ساعت 9 شب، اکباتان.
بابک، از واکنش های مقام های قضایی و امنیتی بین اعتراض ها بگو.
خب واکنش ها زیاد هست و یکی از مهمترینش خبری است که امروز خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، امروز به نقل از حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اعتراض های اخیر در دادگاه انقلاب استان البرز خبر داده که نشون میده که حالا مقام‌های قضایی وارد فرایند حقوقی صدور کیفرخواست برای تعدادی از بازداشت شدگان که تعدادشان هزاران برآورد میشه، هزاران نفر در سراسر کشور. آمار دقیقی هم که همچنان به دلیل عدم اطلاع رسانی مقام‌های جمهوری اسلامی وجود نداره هست. اما آقای فاضلی هریکندی گفته که کیفرخواست برای کسانی صادر شده که به گفته او عناصر اصلی و فعال اعتراض‌ها بودند، به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کردند یا به گفته او در فضای مجازی مردم رو برای شرکت در اعتراض‌ها تحریک و تشویق کردند. برای 201 نفر از بازداشت شدگان آقای مسئول رئیس کل دادگستری استان البرز حسین فاضلی هریکندی گفته که کیفرخواست صادر شده و گفته برای 210 نفر هم قرارهای تعلیق، تعقیب یا قرار منع تعقیب صادر شده. اینها همه در حالی است که مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی به خصوص مسئولان وزارت کشور جمهوری اسلامی در روزهای اخیر و ساعت‌های گذشته از تسلط بر اوضاع و اتمام اعتراض‌ها خبر داده بودند که همچنان البته با اون چیزی که از ویدیوها و فضاهای اعتراضی و امنیتی حاکم بر شهرهای مختلف ایران و به خصوص دانشگاه و مدارس گزارش میشه در تناقض هست.
سپاسگزارم از تو بابک غفوری آذر از آخرین اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های ایران برای ما گفت. اما برای بذاریم براتون بگم که خبر بازداشت فاطمه مشهدی عباس روز شنبه 30 مهر ماه به دنبال انتشار بیانیه شورای صنفی دانشگاه‌های کشور رسانه‌ای شد. طبق این بیانیه خانم مشهدی عباس روز 27 مهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. اما هنوز مشخص نیست که این دندان پزشک و استاد دانشگاه توسط چه نهادی دستگیر شده و یا اتهام او چیست. اما روز گذشته تصاویری از روبوده شدن یک زن در شب در خیابان توسط لباس شخصی‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد و نشون می‌داد که زنی که کیفی همراه خودش داشته در هنگام روبوده شدن این کیف به زمین می‌افته و حالا با توجه به مدارکی که از کیف پیدا شده هویت اون خانم مشهدی عباس عنوان شده. به دنبال اعتراضات سراسری در ایران که به واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، موج وسیع از بازداشت فعالان مدنی و دانشگاهی، روزنامه‌نگار، نویسندگان و هنرمندان شکل گرفته. به همین دلیل با حسین احمدی نیاز حقوقدان صحبت کردم و از او پرسیدم چرا نیروهای امنیتی برای بازداشت معترضین به صورت قانونی و با حکم اقدام نمی کنه.
در ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران متاسفانه در این 43 سال موارد بسیار عدیده ای وجود داشته که نیروهای امنیتی با پایمال کردن قانون و زیر پا گذاشتن تمام مقررات قضایی، خصوصا قانون آیین دادرسی کیفری که تمام ضوابط دقیق بازداشت و احضار افراد را بیان کرده، اینا متاسفانه به شکل خود راست اقدام به بازداشت افراد و ربایش آنها می کنند. در نظر داشته باشیم جمهوری اسلامی ایران شورای عالی امنیت ملی به تمام نهادهای امنیتی این اختیار را داده و قبلا رهبری جمهوری اسلامی ایران ایشون وقتی که بحث آتش به اختیار را مطرح کردن، این اذن و اختیار را به تمام نیروهای امنیتی به اطلاعاتی دادن که در خصوص سرکوب خشن معترضین مخالفین به شکل غیرقانونی عمل بکنن و نیازی به رعایت اون ضوابط قانونی وجود نداشته باشه. اما افسوس که قوه قضایی دادستان ها که بایستی ناظر بر حسن اجرای قانون باشن این رو نادیده میگیرند و در مدع عام و در روز روشن چنین رفتارهای خشنی در باب بازداشت‌های خودسرانه و سربه نیست شدن‌های قهری شامل حال اونها میشه رو داریم می‌بینیم. چون نهادهای امنیتی آگاه هستن که به احتمال زیاد مردم دارن اینو فیلم برداری می‌کنن، اینها با گستاخی تمام و با اطلاع از این امر که دیگران اینو فیلم برداری می‌کنن اقدام به این کار می‌کنن. این از یک سو برای ارعاب مردم هست، از دیگر سو به استناد همون دستور فرمان به اختیار یا آتش به اختیاری است که رهبری به عنوان رئیس قوای مسلح ایران به تک تک اونها داده است.
بیش از 500 دندان پزشک در ایران با امضای بیانیه خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط فاطمه مشهدی عباس، دکتر دندان پزشک و استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی شدند. اساسا مشخص نیست که خانم مشهدی عباس توسط چه نهادی دستگیر شده و یا اتهام او چیه. اما آیا این بیانیه‌ها ممکنه با اسمش نیروهای امنیتی از این رفتار پرخشونت و رعب‌آور دست برداره؟
چون در ایران حاکمیت قانون حاکم نیست و قوه قضاییه فاقد حس مسئولیت پذیری است در مقابل مردم، در مقابل این قانون گریزی هایی که توسط نهادهای امنیتی صورت میگیره، این قوه فاقد استقلال قضایی لازم هست. بنابراین این چنین بیانیه هایی میتونه این خلأ حاکمیت قانون و فقدان پاسخگویی قوه قضاییه رو تا حدودی پر بکنه، بایستی ما بتونیم افکار عمومی جامعه را آگاه بکنیم از این ربایش های غیر قانونی، از این سربنیست شدن های قحطی، و اینها به تبع میتواند مؤثر باشه، اما کارا نخواهد بود. ضرورت دارد هر چه میزان ما بتونیم مستندسازی بکنیم، و ضرورت داره باز هم که این موضوعات را به اطلاع مقامات قضایی بین المللی، مراجع بین المللی، خصوصا دبیر کل سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادستانهای دیوان بین المللی کیفری به اینها اطلاع داده بشه که در ایران این چنین سربنیست شدنهای قهری وجود داره که یادآوره همون حوادث تلخ و دردناکی است که در زمان پینوشه شیلی یا در زمان دیکتاتوری نظامی حاکم بر آرژانتین بود. ما حتی در همین ایام یک ماه اخیر موارد عدیدی دیگری از این سربنیست شدن‌های قهری داشتیم. یکی از خصلت‌های خطرناک و دردناک دیکتاتورهایی که به سمت فروپاشی میرند استفاده و توسل به سربنیست شدن‌های قهری است که بدون دادرسی، بدون سیستم قضایی و قانونی اینا رو محاکمه میکنن، اینا رو مورد شکنجه و بدرفتاری قرار میدن و هیچ مکانیزمی هم برای نظارت بر اینها نیست. لذا این بیانیه ها، این تجمع ها، این فراخوان ها میتواند برای حفظ جان این افرادی که به شکل قهری و غیر قانونی دزدیده شدن، سربنیست شدن یا ربایش در مورد اونها صورت میگیره، میتونه افکار عمومی رو ملتهب بکنه و خواستار آزادی یا پاسخگویی مقامات قضایی و سیاسی باشه که اینها فردا روز بایستی پاسخ تک تک و مسئولیت اینها رو بایستی بپذیره.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز، حقوقدان. اما با بالا گرفتن انتقادات از توییتر، راب مالی نماینده ویژه دولت ایالات متحده در امور ایران، این دیپلمات ارشد آمریکایی به رادیو فردا گفته که تنها این معترضان ایرانی هستند که می توانند سخنگوی خود باشند و نه هیچ شخصی در دولت آمریکا. هانا کاویانی اما نگاهی داره به این موضع‌گیری و حواشیان.
رابرت مالی روز یک شنبه با به اشتراک گذاشتن مقاله‌ای درباره اعتراضات گسترده ایرانیان در اروپا و آمریکا در روز شنبه در حساب توییتر خود جمله‌ای نوشت که ساعتی بعد بارها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و سوی گروهی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. آقای مالی در این توییت 240 کاراکتری نوشته بود که مردم ایران همچنان به تظاهرات مسالمت‌آمیز خود ادامه می‌دهند تا دولتشان به کرامت انسانی و حقوق بشر آنها احترام بگذارد. همین جمله بود که موجب شد منتقدان او نه تنها به شدت به او بتازند، بلکه حتی خواستار برکناریش از سمت نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران شوند. منتقدان آقای مالی این دیپلمات با سابقه آمریکایی را متهم کردند که با چنین توصیفی خواسته های معترضان ایرانی را تقلیل داده و این گونه برداشت شده که مردم معترض ایران نه خواستار تغییر حکومت، بلکه خواستار تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی هستند. توصیفی که آقای مالی در نوشته کوتاه توییتری خود مطرح کرده بود، اما بارها از سوی سایر مقام‌های دولت ایالات متحده در طول 5 هفته اخیر تکرار شده بود. در همان روز یکشنبه، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه ایالات متحده، نوشته بود که زنان ایرانی و همه مردم این کشور استحقاق این را دارند که به حقوقشان احترام گذاشته شود و از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز برخوردار باشند بدون آنکه با خشونت روبرو شوند. اما با بالا گرفتن انتقادها، رابرت مالی در واکنشی کتبی به رادیو فردا گفت:
نه من و نه دولت آمریکا نمی توانیم ادعای سخنگویی معترضان را داشته باشیم. تنها خود آنها هستند که می توانند چنین کنند و من هرگز قصد ندارم که چیزی غیر از این بگویم.
رابرت مالی از زمان برگزیده شدن به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران مورد انتقاد طیفی از مخالفان جمهوری اسلامی بوده که معتقدند او در پی دستیابی به توافقی برای احیای برجام است و در این مسیر از سایر جنبه‌های رفتار حکومت جمهوری اسلامی از جمله در زمینه نقض حقوق بشر چشم پوشی می‌کند. اما جرد بلانک معاون او در گفتگوی با رادیو فردا در روز 23 مهر ماه با اشاره به اینکه مذاکرات برجام به دلیل خواسته های خارج از چارچوب جمهوری اسلامی متوقف مانده گفته بود
همکنون چشم های جهان متمرکز بر جاییه که باید باشه، متمرکز بر معترضان استثنایی و شجاع ایرانی که خواستار اونن که حکومتشون به حقوقشون احترام بگذاره و همچنین متمرکز بر واکنش غم‌انگیز و توجیه ناپذیر اون حکومت که به حرف مردم خودش گوش نمیده و بالعکس به سوی اونها شلیک میکنه. همکنون موضوع ماندن بر سر میز مذاکره یا ترک اون مطرح نیست. ایران باید از خواسته های خارج از چارچوب برجام دست برداره و تا آن زمان ما تمرکز خودمون رو معطوف به سایر نگرانی های آمریکا و سایر کشورها در جامعه بین المللی خواهیم کرد و در این زمان ویژه با صدای خود و در جایی که بتوانیم با کمک فناوری شرکت های خصوصی توجه خودمون رو معطوف به ارائه حمایت از مردم ایران می کنیم که به دنبال احقاق حقوق خودشون هستند.
بعد از آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته مدعی دریافت پیام‌هایی از واشنگتن در زمینه برجام شده بودند، یک مقام آمریکایی این موضوع را اینگونه تکذیب کرد.
ایالات متحده دیگر پیامی برای احیای برجام به تهران نمی‌فرستد و تنها پیام ما این خواهد بود که از کشتن مردم خود دست بردارید و از ارسال سلاح به روسیه برای کشتن اوکراینی‌ها خودداری کنید.
این رویکرد واشنگتن در حالی مطرح شده که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در تهران روز دوشنبه بار دیگر آن را تکذیب کرد و واشنگتن را به حمایت مستقیم از معترضان ایرانی از یک سو و همچنین اتخاذ سیاست دوگانه متهم کرد.
هانا کاویانی نگاهی داشت به واکنش رابرت مالی به انتقادات مردم ایران که او گفته بود تنها معترضان ایرانی میتوانند سخنگوی خود باشند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
یک روز پس از آنکه یک گروه هکری حجم زیادی از اسناد شرکت توسعه انرژی اتمی ایران را منتشر کرد، سازمان انرژی اتمی ایران نفوذ به سرور پست الکترونیک این شرکت را تایید کرد. گروه بلک ریوارد روز شنبه در پیامی تلگرامی 50 گیگابایت از اسناد هک شده شرکت توسعه انرژی اتمی ایران را از جمله قراردادها، دستمزدها و ایمیل‌های رسمی را منتشر کرد. سازمان انرژی اتمی ایران روز یک شنبه در بیانیه‌ای نوشت که محتوای موجود در ایمیل‌های کاربران حاوی پیام‌های فنی و تبادلات معمول و جاری روزمره است و مدعی شد که هک کردن سایت شرکت تابعش با هدف جلب توجه عموم و فضاسازی‌های رسانه‌ای صورت گرفته. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با مهران مصطفوی کارشناس فیزیک هسته‌ای گفتگو کرده که با هم بشنویم.
این اطلاعیه اولا نشون میده که جمهوری اسلامی کاملا ناتوانه که از اسناد مهم خودش محافظت کنه. قبلا بارها این مسئله پیش اومده، حتی اسرائیل موفق شد اسناد کاغذی جمهوری اسلامی رو با کامیون از ایران خارج کنه و این بار گروه هکری بلک ریوارد اومده و مکاتبات و چند سند و نقشه‌هایی رو از این سازمان انرژی اتمی، شرکت بهره‌برداری نیروگاه بوشهر، مستقیما منتشر کرد. حالا اینها میگویند ایمیل ها و سند ها مربوط به امور فنی میشه و اهمیتی نداره. خب اگر مربوط به امور فقط فنی میشه و اهمیتی نداره، جمله دومه که در همین اطلاعیه اومده که میگوید در این باره بررسی خواهد شد و کم و زیاد اون به اطلاع مسئولین خواهد رسید، یعنی اینکه خودشون هم اطلاع ندارند که چه سندهایی هک شده و از ایران بیرون اومده. پس ما در اصل با یک دستگاهی مواجه هستیم که توانایی نداره، یک و بی‌لیاقت هم هست، و در خود جوابیش هم این تناقض موجوده. از یک سو میخواد بگه کوچکترین اهمیتی نداره، از سوی